بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ابتدای فصل ششم ایشون تقابل سلب و ایجابی رو مطرح کردن و فرمودن که سلب و ایجاب گاهی اوقات همونی است که در عرف اهل منطق به تناقض ازش یاد میشه، این در حوزه غذایاست، و گاهی از اوقات هم در میان مفرداته، این یک مفهوم با افزودن حرف نفی به او همین تقابل سلب و ایجابی شکل میگیره. این بحث رو مطرح کردن و توضیح دادن که با توجه به این بحث معلوم میشه که تقابل سلب و ایجابی اعم از تناقض مطرح در میان اهل منطق هست، و اون کسانی که فکر کردن تناقض همون تقابل سلبی و ایجابی هستش، اینا دوچار اشتباه شدن. چنانچه خواجه نصیر وقتی در تجریب مسئله تقابل سلب و ایجاب رو به قول و عقد، یعنی به حوزه قضایا برگردونده و منحصر دونسته، این حرف نادرستیه. در ادامه صدر متعلین یک تبیین میخواد ارائه بده که در ضمن این که نقد میکنه فرمایش خواجه نصیر را و قول کسانی رو که معتقدن تقابل سلب و ایجابی همون تقابل تناقضی میان دو قضیه هستش، در این که این کار رو در انجام میده، میفرماد اساساً تقابل سلب و ایجابی اولا و به ذات در مفردات، ثانیاً و بالعرض در غذایا هست. این حرف با قبلی ها فرق کرده. تا حالا می فرمودن که تقابل سلب و ایجابی هم در غذایا هست هم در مفردات هست. حالا در مقام نقد کلم فرمایشات خواجه نصیر و امثال او بیانی رو مطرح می فرمان که اصلا اینجور نیست، تقابل سلب و ایجابی فقط در مفرداته. بله، به حسب تقابل سلب و ایجابی که در مفردات راه میفته در غذایا هم میشود ثانیم و بالعرض گفت تقابل سلب و ایجابی هست. تحریشو اینه، میفرما شما اگر دو تا قضیه رو که متناقض نامیده میشه روش تأمل بکنید، مشاهده خواهید کرد که این دو تا قضیه از جهت قضیه بودن با هم دیگه تناقض ندارن، از جهت موضوعشون هم با هم دیگه متناقض نیستن. اگر خوب تأمل بکنید میبینید منشأ تقابل دو تا قضیه به تقابل سلب و ایجابی همون سلب و ایجاب مطرح در این دو قضیه هستش که به یک شیء استناد پیدا کرده، یعنی ایجاب یک چیز و سلب همون چیز. اونی رو که اولا و به ذات وقتی تحلیلا نگاه میکنید تقابل میانشون حاکمه، همون سلب و ایجابه. سلب و ایجاب قضیه نیست، قضیه به ماهی قضیه تقابل ندارن، موضوعهاشون تقابل ندارن. دقت که میکنید در این دو قضیه میبینید حقیقتا همون ایجاب و سلب موجود در این دو تا قضیه استش که با هم دیگه تقابل دارن و شاخ به شاخ هم دیگه هستن، البته ایجاب و سلبی که راجع به یه چیز داره پیاده میشه. بنابراین حتی تناقض موجود در غذایا هم تحلیل میره به تقابل در حوزه مفردات. محمول نه، نگاه بفرمایید که حالا ببینید به چه سببشون انواع چیزها میشود اینجا مطرح کرد، یعنی دقیقاً این سلب و ایجاب به چی داره میخوره. توجه کردید چون مدل های بسیار گسترده و فراوانی داره در کتاب های منطقی مطرح شده. ببینید ایشون اون روح مسئله ای که ایشون اگه اصلا موضوع رو مطرح نمی کردن، این اونی که بخواست مطرح بکنه تقابل سلب و ایجابی است که در ارتباط با یک چیز پیاده میشه. ببینید بیان رو چرا؟ نه مشکلی که نداره که درسته. نه چون اون رو منتقل نمیشم چیزی، چون اون مثال مشکلش این بود که اصلا اونجا مفرد نیست. کسانی که میخواستن اشکال بگیرن به اون نسخه این بود که ما بحثمون تناقض در مفردات بود، چرا یه دفعه این مباحث، چرا بحث حمل انتصال بحث حمل مطرح شد؟ نه یکم دقت کنید، اصلا اون بحث فرق میکنه. اشکالی که اونجا بود که این نسخه اشکال داره اینه، شما میخواستید تناقض در مفردات رو بگید. خب مفردات دو جورن، یه وقتی اصلا نسبت توشون نیست، وقتی نسبت توشون هست نسبت ناقصه. چرا شما گفتید بل انتصاب بل حمل گفتید؟ حتما باید ما اون توجیه رو بیاریم تا اون عبارت ها حل بشه، یا بگیم مثلا اون عبارت مال اونجا نیست، مال اون پایین هستش که تقابل قضیه موجبه محصله و موجبه معدولت المحمول رو مطرح کرده، که به نظر من قوی تر اینه که این قطعه مال اونجاست. اگر همون بالا هم باشه باید به همون سبکی که عرض کردم توجیه بشه. اینجا بحث دیگه ایه، میخواد بگه تقابل حقیقی واقعی در غذایا که ما شق اول اون رو مطرح کردیم، اگر تو همون هم دقت بکنی تقابل تو مفرداتشه نه تو خود قضیه به ما یه قضیه. نگاه بفهمی؟
نه، میگه که اگه اینجوری باشه در دو تا موجبه که با هم فرق بکنه موجبه نقیزه هم باشن، این هم باید تقابل باشه، در صورتی که مولا سر بکنه تقابل نیست.
نه الان بحث
نه، دو تا قضیه موجبه که یکیشون مثلا زیدون ابیض باشه، یکیشون زیدون لا ابیض. اگه بگیم به مفرد برمیگرده، این دو تا قضیه که موجبه هستن باید با هم تقابل داشته باشن.
نه اونجا یعنی میخواد بگید قضیه میخواد بگید شما یعنی میخواد بگید اگر قضیه به مفرد برمیگرده بعد اونجا هم خیلی خوبه، اونجا خیلی خوبه، اونجا که اصلا خود ایشون میگه به مفرد برمیگرده. اگه ما بخوام توجیه بکنیم اونجا میگه تقابل تو قضیه نیست، توجه کردید؟ اونجا توی در واقع مفرداتشه. اینجا یه بحث دیگه داره، میگه تقابل‌هایی رو که تو قضیه اتفاق افتاده اگر دقت بکنید تقابل در مفرداتشه. خیلی با هم فرق میکنه ها، توجه کردید؟ یعنی آقا یه جایی قضیه ها واقعا متقابلن با هم دیگر، ولی اگه دقت بکنید به دلیل تقابل تو زیدون ابیض زیدون لا ابیض اصلا کسی نگفته تقابل تو قضیه هست. توجه کردید؟ همه قبول دارن تقابل توی مفردشه، تمام شد رفت. اون جایی رو که میگیم تقابل تو قضیه هست اگر دقت بکنید به تقابل در مفرد برمیگرده. بیان صدران اینه، میگه کیفه و تقابل القضیتین لیس من حیث و انهما قضیتان. شما میدونید که علامه طباطبایی کاملا برعکس اینا ان شاء الله عرض خواهم کرد. کیف و تقابل القضیتین لیس من حیث و انهما قضیتان، چگونه ما حرف جناب خواجه نصیر رو بپذیریم که ایشون گفت تقابل سلب و ایجابی به قول و عقد برمیگرده؟ اینه که انه میخواد بگه اگرم در حوزه مفردات بود باید بگیم در واقع به قول و عقد و قضیه برمیگرده. چجور حرف ایشون درست باشه در حالی که تقابل دو تا قضیه هم اگر خوب دقت بکنیم نه از اون جهت است که اینا دو تا قضیه‌ان ولا به اعتبار موضوع ما، نه به اعتبار موضوعشون، بلکه چی؟ بل به اعتبار الایجاب و سلب المضاف الی شیء واحد. این که مبهم گذاشت به دلیل شقوق فراوانی است که اینجا میتونه اتفاق بیفته که تو کتابای منطقی اشاره شده، خود محمول، جهت محمول، نمیدونم انواع نکته‌هایی رو که اینجا میشود شکل بگیره، که البته بازم حرفایی رو میشود مطرح کرد. بل به اعتبار الایجاب و سلب المضاف الی شیء واحد، یعنی دقت بکنید ببینید تقابل حقیقی بین ایجاب و سلبه، ایجاب و سلبی که روی یه چیز در اومده و شاخ به شاخ هم دیگه دارن میشن. مثلا شما وقتی میگید مثلا بر فرض مثال زید اسب است، زید اسب نیست، تقابل اصلی بین است و نیسته، است و نیستی که راجع به اسبیت زید و عدم اسبیت زید باشه، این تقابل اصلی روی اسبیت زیده. یه وقتی حالت ایجابی داره یه وقتی حالت نفی داره. حالا این شیء واحد رو در انواع گزارها میتونه متنوع باشه، مثلا در حلیه بسیطه یه جوره، در حلیه مرکبه یه جوره. لا به اعتبار موضوع ما، بل به اعتبار الایجاب و سلب المضاف الی شیء واحد. فتقابل بالحقیقه انما یکون بین نفس نفی و الایجاب اثبات. پس تقابل حقیقتا بین نفی و اثباته، یعنی در مفرداته. و فی الغذایا بالعرض، اما در غذایا به عرض وقوع تقابل در نفی و اثبات در غذایا هم تقابل هست. اللهم الا ان یتکلف کما فی بعض شروحه، مگه اینکه بخواد تکلفی انجام بگیره در ارتباط با توجیه فرمایشات خواجه نصیر، چنانچه بعضی از شرح در شرح تجرید این تکلف رو انجام دادن. منظورش فاضل قشتیه. فاضل قشتی در شرح تجرید وقتی این بیان، فاضل قشتی مهم است، یعنی در برخی از جای حساس
حرفایی زده که نشون میده که یه ارتقاهایی داره مباحث رو میده، مثل اون بحثایی رو که در معقول ثانی ایشون داشته و همون تلنگر ایشون موجب التفات دیگران و یواش یواش تفکیک میان معقولهای ثانی منطقی و فلسفی شد بعد از خلطی که میان اینا صورت گرفته. الان جناب خواجه نصیر میفرماد که تقابل سلب و ایجابی به قول و عقد برمیگرده. فاضل قوشی میبینه این حرف نمیتونه حرف درستی باشه، اومده توجیهش بکنه. جناب صدر و متعلم به لحاظ ظاهر عبارتهاشون خود بیان فاضل قوشی رو قبول داره، ولی اینکه این بیان توجیه کلام خواجه نصیر باشه رو اشکال میگیره و اون رو تکلف میدونه، نه اینکه اصل بیانشون رو قبول نداشته باشه. میگه بیان فاضل قوشی به بیان ما برمیگرده و داره کلمات فاضل جناب خواجه نصیر رو توجیه میکنه، ولی این توجیه تکلفواره، ظاهر عبارتهای خواجه نصیر تأمل این معنا رو نداره. خب ایشون چی گفته؟ گفته میدونید مسئله و مراد جناب خواجه نصیر چیه؟ این است که ببینید بحث تقابل سلب و ایجابی در واقع در میان وقوع و لاوقوع اتفاق، این ادراک وقوع و ادراک، این ادراک اضافه کن، ادراک وقوع و ادراک لاوقوعه. یعنی من وقتی که ادراک وقوع چیزی کردم و بعد در همون لحظه بخوام مسئله لا ادراک عدم الوقوع، ادراک وقوع کردم و بعد همونجا میخوام ادراک عدم وقوع داشته باشم، تقابل حقیقی در این دو تا ادراک اتفاق میفته. یعنی اون جایی که من ادراک دارم واقع شد، همون موقع نمیتونم ادراک داشته باشم که واقع نشد. توجه کردید؟ حقیقت تقابل های ایجاب و سلبی به این حوزه برمیگرده. خب ادراک فضاش ذهنه، وقتی میرید تو فضای ذهن مسئله نسبت و قضیه مطرح میشه. توجه کردید؟ وقتی نسبت و قضیه مطرح شد، لذاست که ما حق داریم بگیم تقابل تناقضی به قضایا رجوع میکنه. ظرافتی در کار قوشی هستش که چون من بعد میخوام یه توضیحاتی بدم اونجا عرض خواهم کرد. اللهم الا ان یتکلف کما فی بعض شروحه، شرح قوشی صفحه 106، و یراد من الایجاب و سلب، اللهم این که تکلف بشه و اراده بشود از ایجاب و سلب چی؟ ادراک وقوع و ادراک لاوقوع. یعنی شما میگید یعنی ساحت تناقض رو برده در حوزه ذهن. ایشالا ما این بحث رو چون خود ملا صدر بعدا در صفحه بعد داره، علامه هم در نهایی منعکس کرده که اصلا تقابل سلب و ایجابی تقابل تو حوزه ذهنه، تو حوزه ادراکه. ایشالا یه بحثی اونجا مطرح خواهیم کرد. یعنی برای ما چندان هنوز روشن نشد که چرا اینا رو میفرمان، این هم صدرا فرمودم، الله هم فرمودم، آیون مطرح کردن. حالا میگیم اونجا رسیدیم به توضیحش خواهیم رسید. حالا در هر صورت ببینید اینا تقابل سلب و ایجابی توضیح ذهن میدونن، لذا میگن تقابل سلب و ایجابی به تعبیر فاضل قوشی یعنی در واقع ادراک وقوع و ادراک لاوقوع، و در میان اینها هستش که تناقض مطرح هستش. میفرمان و هما امران عقلیان واردان علی النسبه، این بین واو و الف خیلی فاصله گذاشته، واردان علی النسبه التي هي ايضا عقليه، و این دوتا یعنی ادراک وقوع و ادراک لاوقوع دوتا امر عقلی و ذهنی هستن که بر نسبت وارد میشن. یعنی ادراک وقوع یعنی وقوع یک امر، یک نسبتی بین یک شی و واقع شدن داره مطرح میشه، این ادراک حقیقتاً داره در ارتباط با اون نسبته. و هما یعنی ادراک وقوع و لاوقوع دو تا امر عقلی است که وارد بر نسبت می شود، نسبتی که اونم عقلی و ذهنی، التی یه ایزن عقلیه. فاذا حصل فی العقل، وقتی که این دو تا امر یعنی ادراک وقوع و ادراک لاوقوع در عقل حاصل بشن، کان کل منهما عقدن ای اعتقادن، یعنی هر یک از اینها به شکل عقد و اعتقاد خواهد بود، ادراک وقوع مثلا فلان امر یا وقوع این امر بر اون امر، ادراک لا وقوع مثلا، کان کل منهما عقدن ای اعتقادن، و اذا عبر عنهما به عبارتن کان کل من العبارتین قولا، و وقتی از این دوتا به عبارت تعبیر بشود هر یک از اینها قول خواهد بود. اگر خواجه نصیر گفت تقابل سلب و ایجابی به قول و عقد برمیگرده، منظورشون اینه، چون ایجاب و سلب در واقع یعنی ادراک وقوع و ادراک لاوقوع، اینا امور ذهنی هستن که بر دو تا نسبت وارد میشن، این دو تا نسبت اگر تعقل بشوند میشوند عقد، اگر تلفظ بشوند و بیان بشوند میشود چی؟ میشود قول. جناب صدر میفرمان مگه اینکه این توجیه رو در ارتباط با فرمایش جناب خواجه نصیر بکنیم و ارجاع سلب و ایجاب به عقد و قول رو بدین صف توضیح بدیم. از اینجا ثم به محقق نادر قول میرسه شریف رو نقد میکنه. این رو داخل پاورقی میبریم تا اونجایی که میرسه میگه و من احکام الایجاب و سلب، یعنی اواخر همین بحث اینجا که داره و ذالک فاسدان و ذالک فاسدان، تا اونجا به عنوان پاورقی هستش. بعدا دوستان ملاحظه میفرمان ما اینجا یه جنبندی میخوایم داشته باشیم تا یعنی چند سطر بعد، شاید مثلا 10-12 سطر بعد باشه یا بیشتر 15-16 سطر بعد باشه، داره میگه لعدم کون الفرس محل و ذالک فاسد و ذالک فاسد. بعد داره میگه و من احکام الایجاب و سلب، اون بحث هست ولی تا قبل از اون به عنوان پاورقی میشه. حالا ببینیم، شروع کنم تو این بحث ببینیم چی جوری میشه. ببینید بحثی که ما میخوایم مطرح بکنیم بحث وقوع سلب و ایجاب در حوزه مفردات، یعنی از یه جهت شما میتونید بگید قلمرو جریان تقابل سلب و ایجابی کجاست، در غذایاست، در مفردات، در هر دو، به چه شکل. دو تا دیدگاه ما باش روبرو هستیم. یکی دیدگاه جناب صدر المتعلینی که مشاهده فرمودید، اگه بخوایم خلاصه بکنیم، جناب صدر المتعلین اولا قائله که سلب و ایجاب در مفردات مفهومی یعنی تصورات راه داره. اون ممیزی که حالا مهمه ایشون میگه در جایی رو که صدق و کذب نیست، این رو روش تاکید میکنم چون بعدا میخوام استفاده کنم، در جایی که صدق و کذب نیست بحث سلب و ایجاب توش راه داره. اینو کجا گفته؟ هم تحلیل هم کرده در صفحه 106 از همین جلد دوم، هم در صفحه 105 ادعا رو مطرح کرده، در صفحه 106 تحلیلش آورده. این یک نکته در تلخیص فرمایشات صدرا. نکته دوم اینه که وقتی به نهایت کارشون رسیدیم، سلب و ایجاب در غذایا ثانیم و بالعرضه، این یعنی ترقی که ایشون در نهایت کرد این بود، اول فرمود در هم مفردات هم غذایاست، بعد فرمودن بله اگرم میگم در هر دوتاست، اولا و به ذات در مفردات، ثانیا و بلا نزد در غذایاست، یعنی در غذایا هم بر میگرده به مفردات. به دلیل تقابلی که در مفردات در درون اون غذایا هست، شما این غذایا رو متقابل میدونید، تقابل سلب و ایجابی میدونید. اینو کجا فرمودن؟ صفحه 107. ملاک اصلی که صدر و متعلین روش پافشاری میکنه علاز ظاهر مسئله صدق و کذبه. یعنی منظور من از ملاک اصلی چیه؟ یعنی چرا ایشون دوتا گروه میکنه؟ ببینید ایشون میگه اگر در جای صدق و کذب نباشه، سلب و ایجاب توش اولا و به ذات را داره، توش صدق و کذب باشه، ثانیا و به درست توش راه پیدا میکنه. یعنی این دو دسته رو که تفکیک میکنه، ملاک اصلیش بحث صدق و کذبه. تحلیلهاش رو که عرض کردم که تحلیلش بعد یه جنبندی داریم، میشه لحظه هم کرد، دوباره برمیگردیم و فرمایش، یعنی اشکال علامه رو به صدرا میگیم و حق رو به صدرا خواهیم داد، عرض خواهم کرد. ببینید این خلاصه بیان صدر المتعلین. اما علامه طباطبایی به حسب اون چرا که در فرمایشاتشون توی نهایه دارن و به حسب حواشی که در اینجا فرمودن که اینا میتونن مکمل هم دیگه هم باشه، نظرشون متفاوته. من خلاصه نظرشون رو بگم. علامه طباطبایی اولا سلب و ایجاب رو اساسا تو غذایا مطرح نمی کنه، مگر اولا معذرت می خوام، در مفردات مطرح نمی کنه مگر از باب ارجاع به غذایا. یعنی میگه سلب و ایجاب اولا و به ذات در حوزه غذایاست، و اگرم در مفردات شما تقابل سلب و ایجابی مشاهده میکنید، حتما باید تعویل به غذایا بره. یعنی مثلا اگه شما گفتید زید و لا زید با هم دیگه تقابل سلب و ایجابی دارن، به دلیل اینکه مرادتون از زید وجود زیده و مرادتون از لا زید هم عدم وجود زیده، و اینا برمیگرده به قضیه حلیه بسیطه. در واقع تو حلیه بسیطه تناقض هست و شما حلیه بسیطه رو الان تبدیل کردی به یک، فرض کنید که مفرد تبدیل کردید، یا مثلا فرض کنید غلام و زید، مثلا میگید وجود غلام برای زید، عدم غلام برای زید، در که این رو میفرماد برمیگرده به حلیه مرکبه، برمیگرده به حلیه مرکبه برمیگرده. پس این یک نکته از نگاه علامه طباطبایی. حال حاشیه ایشون رو در همین اسفار هم مشاهده بفرمایید که ایشون توضیح میده در مفردات اصلا تناقض معنا نداره، در غذایا تناقض معنا داره، و اگرم در مفردات هست از باب این که به یک قضیه برمیگرده یا تحویل رفته یک قضیه هستش که شما اینجوری دارید مشاهده میکنید. آره آره آره، انسان موجود است، انسان موجود است و انسان موجود نیست. لیس الانسان به موجودن و الانسان موجودان. این نگاه بفهمید، اون چیزی که در کار علامه جدیه مسئله وجوده. این الان خیلی تعیین کننده است، مسئله وجود در کار علامه خیلی جدیه. لذا وقتی ایشون میگه در مفردات در صورتی تناقض را داره که تعویل رفته غذایا باشه، اون غذایا منظورشون تصریح کرده، تو حاشیه بر اسفار نیاورده ولی تو نهایه تصریح کرده که معول از قضیه حلی بسیط ولی مرکب باید باشه. اونجا تصریح کرده که پای وجود مطرحه، یعنی وجود موضوع که میشه حلی بسیطه یا وجود محمول برای موضوع که میشه حلی مرکبه میشه. ولذا اگر در مفردات هم داریم یا باید معول از قضیه حلی بسیطه باشد یا معول از حلی مرکبه باید باشد. بله؟ مثل زیدون عالمون، یا میگیم علم زید، علم زید یعنی وجود علم زید یا عدم علم زید، یعنی آیا علم زید وجود دارد یا علم زید وجود ندارد، به این صرف. یا راجب وجود و عدم خود موضوعه یا راجب وجود و عدم محمول برای موضوع استش. این حالا تو کار علامه افزون بر این که مسئله وجود مهمه، مسئله صدق و کذب هم مهمه، یعنی هر دوتا با هم دیگه مهمه. نتایجش در ادامه خواهید دید که چرا روی اینا تاکید میکنم. علامه میگه اولا پای وجود مطرحه و لذا مسئله حمل شایع رو مطرح کرده، حلیه بسیطه و حلیه مرکبه رو مطرح کرده، هم پای صدق و کذب، یعنی باید قضیه باشه، نمیتونه مفرد باشه، که حالا یک کمی در عبارات بعدی روشن تر خواهد شد. این تو اینجا باشه. یک احتمال که اینجا من میدم، گرچه باز این احتمال رو جمع میکنم در نهایت، ولی این احتمال بدون داده میشه، اینی که ممکنه ما دیدگاه صدرا را به دیدگاه علامه برگردونیم. یعنی چی؟ این همون نگاهی که علامه داره. چجوری نرف میزنیم؟ اگر به سه تا عبارت از عبارتهای صدرا در همین دو سه صفحه توجه بکنیم، من این سه تا عبارت را آدرس بدم: صفحه 106 سطر 11، صفحه 107 سطر 4 و 5، صفحه 108 که دو بردیم تو پاورقی سطر 8 و 9. این سه تا عبارت عبارت عجیبیه، یعنی یا باید بگیم حالا از قلم ایشون رفته، با عنایت نیست، اگه عنایت بهشون بدیم ایشون عبارتشو تغییر میده. مثلا ببینید، یکی صفحه 106 از سطر 11 اونجایی رو که استشهاد میکنه به بیان ابن سینا، اون استشهاد دومش، استشهاد دومی که صدر متعلم به بیان ابن سینا میکنه، بیان ابن سینا بحث وجود فی نفسه و وجود لغیره است. یعنی کاملا علامه طباطبایی میتونه این متن رو شاهد برای خودش بیاره، توجه کردید؟ در حالی که صدر فرمایش ابن سینا رو شاهد برای حرف خودش آورده. این نکنه حرف صدر در اون باطن هم حرف علامه طباطبایی باشه، بحث وجود فی نفسه و وجود لغیره اشیاء مطرح باشه، حالا چه به نحو سلبی و چه به نحو ایجابی. این یک عبارت. عبارت دوم در سطر بله سطر سطر 11 نوشتم من، سطر 9 بله سطر 9 سطر 9 و سطر 10 بله سطر 11 نه سطر 9 و سطر 10 صفحه 107 همین عبارتایی بود که امروز خوندیم، سطر 4 و 5. ببینید ایشون وقتی میخواد توجیه فاضل غوشتی برای فرمایش خواجه نصیر رو بیاره، اون توجیه بحث چیه؟ ادراک وقوع و لا وقوع. و بعد ایشون میگه وقوع یعنی وقوع یک چیزی و ادراک لا وقوع یک چیزی، که وقوع و لا وقوع میتونه به نحوه حلیه بسیطه باشه یا حلیه چی باشه؟ مرکب باشه. اگر دقت بکنیم، چون صدرا عبارتاش بگونه است که کنه توجیه فاضل غوشتی رو فی نفسه قبول داره، کسی تکلف میدونه جریانش رو در حق جناب فرمایشات جناب خواجه نصیر، این هم نشون میده ای مسئله وجود کنه مطرح هستش، وجود و عدم وجود کنه مطرح هستش. با صفحه 108 چیز عبارت خیلی صریح خود ایشون داره و جالبه، حالا ما چون مطلبش نخوندیم فقط عبارتش رو تذکر میدم. در صفحه 108 سطر 8 و 9 بیانشون اینه، میفرمان بله به حیث لا یجتمعان فی شیء واحد سواء کان عدم الاجتماع به حسب الوجود و تحقق، که اونجا وقتی اگه می‌خواستیم این رو بیان بکنیم باید بالاش می‌نویسید منظورشون در مفرداته، او به حسب الحمل و صرف که منظورشون در غذایا هستش. ببینید اون اولی رو به حسب چی آورده؟ وجود و تحقق. نمیگم قاطعانه، ولی کلمه رو نگاه کنید به حسب وجود و تحقق، یعنی وجود زید، یعنی اگه گفتیم زید و لا زید، یعنی وجود زید و لا وجود زید، اگه گفتیم انسان و لا انسان، یعنی این معنا مطرح هستش. خب عرض کردم که احتمال این که ما بخوایم حرفای صدرا رو به حرف علامه برگردونیم به حسب این عبارات یکم به ذهن انسان میزنه، منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره و یه مقدار جلوی ما رو میگیره این استش که علامه طباطبایی فقط پافشار رو مسئله وجود نگرده، بحث صدق و کذب مطرح کرده، چون میخواد قضیه رو جدی کنه. توجه کردید؟ یعنی مثلا میگه اگه وجود زید، یعنی وجود زید به معنای این که میخوایم بگیم زید تو خارج موجوده، نه مفهوم وجود زید. توجه کنید این نکته رو کمی ممکن سخت بشه. مثلا عدم زید که میگیم یعنی میخوایم، یعنی این معول قضیه حلیه سالبه وسیطه است، یعنی لیس زیدون به موجودن، این را اگه تعبیر ببرید، نه خود مفهوم عدم زید. کلام صدر المتعلی اینجور نیست، یعنی بحث صدق و کذب ایشون صریحا در مفردات صدق و کذب رو برداشته. صدق و کذب رو که برداری یعنی ناظر به واقع نیستی، ناظر به حوزه مفاهیم فقط هستی. درست این تعبیرات بحث وجود و عدم مطرح شد، ولی وجود زید یعنی مفهوم وجود زید، عدم زید یعنی مفهوم عدم زید، نه وجود زید که حاکی باشد از این که زید موجود است، و عدم زید یعنی حاکی باشد از این که زید معدوم است یا لیس زیدون به موجودن، که حالت تناقض بینشون ایجاد بشه. تو کلام علامه نه، صدق و کذب مطرحه، در این که رو وجود پافشاری میکنه، وجود در بستر صدق و کذب که قطعا باید بشه حلیه بسیطه یا حلیه مرکبه، این دو تا گزاره و دو تا قضیه باید بشه. این هستش که یه مقدار جلوی ما میگیره. حالا ما تو کل این فضا چند تا ملاحظه و نکته میخوایم مطرح. یک ملاحظه این هستش که در کلام علامه طباطبایی در بحث تناقض اصلا حمل اولی بالکل گویا فراموش شده، یعنی خصوصا اگر عبارت هایشون تو نهایه نبود ما میتونستیم فرمایشات ایشون رو توی حاشیه بر اسوار یه جوری باز تکمیلش کنیم، ولی تصریحشون تو نهایه این هستش که مسئله حلیه بسیطه و حلیه مرکبه است. حلیه بسیطه و حلیه مرکبه هر دو در حوزه چی هستن؟ حمل شایع. یعنی اصلا ما تناقض در حوزه فرض کنید که حمل اولی گویا نداریم. و حالا یک چیزی هم که این رو تشدید میکنه اینه که ایشون تقابل سلب و ایجابی رو در حوزه مفهوم هم برداشته، این در حوزه مفرد. این رو وقتی مقابله بکنیم با کار صدرا متوجه میشیم معنای این حرف چیه. ایشون گفت در مفرد نیست، یعنی که نه در حوزه مفهوم به ما و مفهوم تناقض را نداره. این کجا تایید میشه؟ اینجا که وقتی میخواست تناقض رو مطرح بکنه تو حوزه قضایا گفته فقط است، و اونم تو فقط حلیه وسیله مرکب برده، و این ذهن انسان رو بیشتر تشدید میکنه که اینشون که نه اصلا قائل نیستش که در حمله اولی، من که میگم التفات تفسیری نیست، در حمله اولی اصلا تناقضی آدم حساب میخواد بکنه که نه اصلا تناقض اونجا راه نداره. توجه کردید؟ ولی تو کار صدرالمتعلهین به دلیل این که ایشون تناقض رو در مفردات راه داد، یعنی در مفاهیم تصوری راه داد، حالا عرض کنم که در نهایت اینا با هم شریک میشن، ولی در بدو امر آدم احساس میکنه میشه راهی باز بشه که ایشون بر فرض مثال تناقض در حمل اولی رو هم مطرح بکنه. توجه کردید؟ ولی چون در مجموع کلماتشون ایشون روی صدق و کذب تأکید کرده، گفته مفردات یعنی اونی که صدق و کذب توش نیست و غذایا اونی هستی صدق و کذب توش هست، پس اگر تقابل سلب و ایجابی رو تو مفردات را داد دیگه ما نباید فضا رو باز بکنیم بگیم مفهوم چون هست میتونه بحثای درون مفهومی هم مطرح باشه. نه، بحثای درون مفهومی که در قالب حمل اولی مطرح میشه قضیه است، صدق و کذب پذیره، در حالی که ایشون ملاک مفرد رو چی قرار داد؟ نبود جریان صدق و کذب قرار داده. نتیجه این بحث چقدر بود؟ هم در کلام علامه طباطبایی هم در کلام صدر المتعلی در موضعی که راجع به تقابل سلب و ایجابی مطرح شد، با اینکه این بحث راه افتاد که قلمروش کجاست، قلمروش کجا هستش در مفرد، در قضیه در کجا هستش، اصلا خبری از شکلگیری تقابل سلب و ایجابی در حوزه حمل اولی وجود نداره. در جای دیگه است، اونا میارن برای تکمیل این بحث، و ولی تو حوزه بحث اصلی که میخوان اینو مطرح بکنن اصلا مطرح نیست. این رو داشته باشیم. برگردیم به یک نکته دیگر. نکته دیگر اینه که اشکالی که علامه طباطبایی، این روح کاری است که علامه بهش توجه کرده در حاشیه در اسفار، اشکالی رو که علامه بر صدرا وارد میکنه در عدم جریان، در باب عدم جریان تقابل سلبی ایجابی در حوزه تصورات و مفاهیم و مفردات، این اشکال به نظر میرسه که درست نباشه. یعنی ببینید جناب صدر متعین تحلیلش در تقابل سلبی ایجابی در مفردات اینه که شما میشود دو تا مفرد رو پیدا بکنید، دو تا مفهوم تصوری رو پیدا بکنید که این دو تا مفرد شدت تعاند و شدت تنافر رو با یکدیگر داشته باشن. توجه کردید؟ غیر از اون تنافر و تعاندی که در ضدین هست، در نمیدونم چی هست، در انواع دیگر تقابل ها هست، یه جور دیگه هست اینجا. یعنی حرف صدر و متعلین است که شما که انسان و لا انسان رو کنار هم دیگه بذارید اصلا نمیخواید گزاره درست بکنید. خود این مفردات طرد ذاتی نسبت به هم دیگه، خود این طرد ذاتی از عبارتهای علامه است، خیلی زیبا و قشنگه. تعاند ذاتی با یکدیگر دارن، طرد ذاتی با یکدیگر دارن. بله، این حالا اینجا خوب دقت کنید، از لوازم این معنا عدم این دو در یک محله، در یک حقیقته. این از لوازمش ها، این که ما میگیم لا یجتمعان و لا یرتفعان، این عدم اجتماع و عدم ارتفاع اون جوهره اساسی تقابل نیست. جوهره اساسی تقابل طرد ذاتی این شی نسبت به اون شیئه. بله لازمش اینه که اینا اجتماع در یک شی ندارن. البته تو بحث تقابل سلبی ایجابی به دلیل شدت این عناد قابلیت ارتفاع هم نداره. اینه به دلیل شدت عنادی که در دو طرف سلب و ایجاب وجود داره، این دوتا اجتماع در ارتفاع ندارن. نه اجتماع در اجتماع دارن، نه اجتماع در ارتفاع دارن. میدونید که ضدین در واقع اجتماع در اجتماع ندارن، ولی اجتماع در ارتفاع دارن. یعنی شریک هستن، متحد هستن در ارتفاع. توجه کردید؟ لا اجتماعان ولی یرتفاعانش میشه، ولی اینجا نه. ببینید اصل اون تقابل در جوهره اون حقیقت مفرد که اون عناد ذاتی هست شکل گرفته. لازمش عدم اجتماع و عدم ارتفاع. بله اگر اینها در قالب گزاره‌ها و غذایا ریخته بشه مسئله صدق و کذب مطرحه. اینو مواظب باشیم، ما چون تو منطق اینا رو می‌خونیم اصلا ملاک اصلی تقابل سلب و ایجابی صدق و کذب نیست که. توجه کردید؟ صدق و کذب به دلیل، یعنی اصل ما قبلا این نکته عرض کردم، حالا یه خورده عمیق‌تر شده به این معنا که رفتیم تو خودمون مفرده تقابل مفرد. اصلش بحث عدم اجتماع و عدم ارتفاع، ولی عدم اجتماع و عدم ارتفاع اگه در قالب غذایا ریخته بشه، بحث این است که هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن، که میگیم نمیشه هر دو صادق باشن، میشه هر دو کاذب باشن. جوهره اصلی عدم اجتماع و عدم ارتفاع است، هم در مفرد راه داره هم در قضیه راه داره. توجه کردید؟ جوهره اصلی عدم اجتماع و عدم ارتفاع تعاند ذاتی این دو شیئی هستش که با هم دیگه داریم مقایسه میکنیم. لذا به نظر میرسه که خود صدرا که گفته اون بحث منطق بوده، شما بحث منطقی در مفردات هم راه داره. توجه کردید؟ با توجه به این بحثی که الان عرض کردیم، به نظر میرسه حرف صدرا درسته که تقابل سلب و ایجابی در حوزه مفرد اتفاق میفته و ثانیاً و بالعرض در حوزه غذایاست. لکن اینجا توجه کنید، اینجا میخوام که یه تکمیلی بشه که حوزه عام بشه. ببینید بله اولاً و به ذات در مفرد، بعد تو غذایاست. لکن این مفرد چجور مفردیه؟ این توجه داشته باشید. یه وقتی منظورتون از این مفهوم مفردی که لحاظ میکنید، منظورتون از این مفردی که در نظر میگیرید و بعد میخواید نفیش کنید، خود این مفهوم به ما هو مفهومه، نه بحث وجود و عدمش. توجه کنید این نکته را. خود این مفهوم مثلا انسان، لا انسان، بگونه ای که اگر بخواید تبدیل به قضیه بکنید، تبدیل به چی میشه؟ حمله اولی میشه. میگید الانسان و انسانان، بعد میگید الانسان و لیس به انسانن. یعنی شما نگاهتون به مفرد چه جور مفردیه؟ مثلا علامه تو اونجا فرمودن اگه مفرد باشه باز برگرد تحویل بشه به قضیه، ولی وقتی میخواد تحویل به قضیه ببره میگه چی؟ وجود زید و عدم زید، یا وجود غلام برای زید یا عدم وجود غلام برای زید اونجوری میبره، یعنی پای وجود رو دخالت میده، به دلیل اینکهشون نگاهش به مفرد. مفرد دو جور میتونه تلقی بشه، مفرد به لحاظ خود این مفهوم، مثلا یک جز این مفهوم رو شما بردارید یا هر دو جزش رو بردارید یا کلش رو بخواید از کلش بردارید، این میشه چی؟ تقابل تناقضی در اینجا، که اگر این مفرد رو بخواید تبدیل به قضیه بکنید، تبدیل میشه به دو تا گزاره حمله اولی که به نوع سلب و ایجابی تقابل دارن با هم دیگر. ولی اگه این مفرد وجودش مطرح باشه، بازم وجودش مطرح باشه، مواظب باشید، اگه این مفرد زید باشه، وجودش میشه تبدیل میشه به چی؟ حلیه بسیطه. اگر غلام و زید باشه، این تبدیل میشه به چی؟ حلیه مرکبه. یعنی بستگی داره اون مفردی که لحاظ میکنید چیه. اون مفرد میتونه به سبکی باشه که تعویل بره به حلیه یه چیزی اینجا میمونه. البته این یه داستان فقط داخل پرانتز عرض میکنم، اثبات لوازم ذوات برای خود ذوات، مثلا امکان انسان، توجه کردید؟ امکان انسان، این بحث امکان انسان خب در جا خودش باید تر بشه. ما اغلب مثلا حمل اولی رو مطرح میکنیم، قضیه رو میگیم حمل اولی و حمل شایع هستش. در بحث حمل شایع پای وجود رو در میون میکشیم، یا وجود موضوع یا وجود محمول برای موضوع، درسته؟ ولی اینجور گزارها که لوازم نفس الامری یک ذاته، اینو باید چیکار بکنیم؟ حالا اند تحقیق اصلا مسئله وجود مطرح نیست، پای وجود جریان نداره. اینجا چیزی که هستش بحث ثبوت نفس الامریه. اگر ثبوت نفس الامری رو ملاحظه بکنیم، یک نوع خاصی از بحثا شکل خواهد گرفت. در هر صورت اگر شما اون مفردی که ملاحظه میکنید این گونه مثلا امکان انسان باشه، خب قضیه که شکل میگیره متناسب با او هستش. در هر صورت سلب و ایجاب در حوزه مفرده، به دلیل تعاند ذاتی که در مفردات هستش و نتیجهش عدم اجتماع اونها و عدم ارتفاعشونه، و نتیجه بعدش اگر در قالب قضیه ریخته بشه تبدیل میشه به حمل اولی یا حمل شایع، حمل شایع یا حلیه بسیطه یا حلیه مرکبه، به این سبک تبدیل خواهد شد. این تو اینجا باشه. یکی دو تا نکته اگه من بتونم اینجا جمع بکنم در بله بله همه. حالا یکی از شواهدی که حمل اولی وارده تو بحث مباحث رسمی تو منطق که ما میخواییم تناقض رو مطرح کنیم، تناقض دوتا قضیه که وقتی هشت و وحدت رو شرط میکردن، صدر آمد یک شرط دیگر اضافه کرد، اونم شرطی چیه؟ وحدت حمله. وحدت حمل یعنی چی؟ یعنی یا هر دو حمله اولی باشن یا هر دو، یعنی چی؟ یعنی اصلا تناقض تو حمله اولی هم اتفاق میفته. من خیلی دوست میداشتم که کلام صدر المتعلهین رو که فرمودن در مفرد هم واقع میشه، در واقع به نحوی ببرم تو فضای حمله اولی، ولی ایشون آخه گفت در مفرد جایی هستش که صدق و کذب توش راه نداشته باشه. توجه کردید؟ مرکب اونجایی هستش که صدق و کذب توش راه داشته باشه. بازم میتونیم توجیهاتی بکنیم، ولی مواظب باشیم رأی قاطی صدر المتعلین جریان تناقض تو حمله اولی هم هست، ولی در بحث خودش نگفته. اینجا هیچ نشانه ای نداره، مگر یک بخوایم چیزایی در بیاریم. ولی ایشون خودش تو بحث تناقض تو قضایا اونجا فرمودن که یکی از شرایط خود علامه اینو رو داره، علامه این مطلب رو داره، یعنی به تبع صدر المتعلین مطلب مطرح فرمودن و بقیه غیر یعنی بعد از صدر همین رو دارن که باید وحدت هم باشه. یعنی شما اگر قضیه موجبه حمله اولیه سالبش هم با چی باشه؟ حمله اولی باشه تا تناقض بنیست. پس منظورم تناقض تو حمله اولی هم راه دارد که اینو باید ملاحظه کرد. اصلا اونجا پای وجودم به میان نیست، در حالی که علامه طباطبایی تو بیانات سریعشون تو نهایی اونجایی که تناقض رو میخوان مطرح بکنن، بحث حلیه بسیطه و حلیه مرکبه رو ترک کردن. دو تا نکته باقی میمونه. یکی بحث منطق که تو منطق فضا به چه شکل هسته، حالا بحث به تتبعی که اندکی که صورت گرفته، و یکی هم بحث از جمله نتایج این بحث تو اونجایی رو که ما سلب و ایجاب در مسئله وجود و عدم را از حوزه ذات ماهیت خارج می‌کنیم. من تو برخی از بحث‌های دیگر این رو یعنی یک راه حل خیلی جالب از کلمات همین آقایون میشه استشمام کرد، که اصلا وقتی ما میگیم الماهیت من حیث هی یا لیست الا هی، لا موجوده و لا معدومه، چجوری اینجا ارتفاع نقیضین نیست؟ بحثی که مکنون ارائه شده به درد اونجا میخوره. یعنی به نظر من آخرین و دقیقترین بحثی که میشه بعد اونجا مطرح کردی قشنگ بحث رو حل میکنه همین نقطه استش. اجازه من همینجا که رسید در این دو دقیقه اینو بگم، بعد برمیگردیم به اون بحث منطق که ان شاء الله جلسه بعد عرض بکنیم. ببین تو این بحث یه نیشه قلمهایی از علامه هست که آدم گرچه هیچ صراحتی وجود نداره نیشه قلمهایی هست. اگر شما مطابق این بحثی که ما که مطرح کردیم میبینید تناقض حوزه های متعددی داره، مثلا تناقض در مفرد، تناقض در قضیه، تناقض به حسب حمل اولی، تناقض به حسب حلیه بسیطه، تناقض به حسب حمل شایع. اگر اون بحثی که عرض کردم لوازم ذاتی یک ذات رو مقایسه با او بکنیم، بحث ثبوت نفس الامری، تناقض به حسب ساحت لوازم ذات. ببینید شما وقتی یک تناقض رو مطرح میکنید، تناقض قلمروی خودش رو داره. مثلا تناقض به حسب وجود و عدم، یکم به بحثایی که راجع به نفس الامر مطرح میکنیم ارتباط پیدا میکنه. تناقض به حسب وجود و عدم در حوزه وجود و عدمه، در حوزه تحققه. تناقض به حسب ذات حوزه خودش رو داره، یعنی اصلا نبودیم حوزه ها رو با هم دیگه مخلوط کرد، توجه کردید؟ تناقض به حسب لوازم ذات حوزه خودش رو داره. مثلا اگر شما برید در درون ذات ماهیت بگید اینجا مثلا باید بگیم یا موجود است یا معدوم، میگه نه موجود است نه معدومه. معنای این سخن ارتفاع نقیزه نیست، تا معنای این سخن تفکیک حوزه جریان تناقض، یعنی جریان این تناقض که شما دارید مثلا میگید تناقض عالم تحقق اصلا ربطی به حوزه ذات نداره، ربطی به حوزه ذات نفس الامری نداره. شما اگه میخواهید تناقض اونجا رو مطرح بکنید، تناقض ویژه اونجا مطرح، تناقض ویژه ذات چیه؟ اینکه انسان انسان باشد و انسان نباشد، اینکه انسان حیوان باشد و حیوان نباشد، اینکه انسان ناطق باشد و ناطق نباشد. بله تو حوزه ذات ماهیت انسان تناقض راه داره، یعنی تناقض راه داره به چه معنا؟ به معنی که اصل امتناع اجتماع نقیزین ورتبون اونجا راه داره، ولی امتناع اجتماع نقیزین ورتبون نقیزین ویژه خودش. شما نمیتونید تناقض حوزه دیگر رو اونجا جریان بدید، چون که برعکسش نمیتونید عمل کنید. تو حوزه ذات ماهیت میرید میگید نه ممکنه نه لا ممکن، و هیچ اصلا نباید تعجب بکنید، چون اصلا شما حوزه ذات که رفتید تناقضای ویژه خودشو داره. شما تناقض در حوزه بله، شما وقتی خارج از ذات شدید به عنوان لازمه ذات نمیتونید بگید الانسانو ممکنن و الانسانو لیس به ممکن، این حرف غلطه، یا ممکنه یا لا ممکن، با اینکه هنوز پای وجود اصلا به میان نیومده. انسان ممکن است یا لا ممکن، اصلا مسئله وجود مطرح نیست. یکی از بهترین پاسخهایی که در اون بحث هستش این نکته است که عرض کردم، این مقداری عجله شد، حالا فکر می‌کنم همین مقدار کافیه تا برسیم به جلسه بعد. من با سلامش بگم و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله، لا موجوده ولا معدومه که میگن این ارتفاع نقیزه، خود علامه یه جور میگه اصلا چی؟ لیس من الارتفاع نقیزن به شیء، اصلا این ارتفاع نقیزن نیست. این به خاطر همین نگاه، اصلا ربطی به اونجا نداره. شما رفتی تو حوزه حمل اولی، شما میخواید تناقض به حسب حمل شایع رو اونجا راه بدید، ربطی به هم نداره. چند تا پاسخ اینجا وجود داره، توجه کردید که برخی از پاسخ ها همینه، دو سه تا پاسخ هست تو همین فضا میره. بله چرا اشاره کردم که الان میگه که تو حاشیه میگه که مفهوم نه تبیین نکردم، همین همون گذاشتم اونجا تبیین نکردم، ولی همون تو حاشیه صفحه 105 هست ایشون تذکر میده که این در واقع در مفرد به ما و مفرد تا وقتی که ناظر نباشن و بحث صدق و کذب و اینا مطرح نشه اصلا تناقض راه نداره، دو تا مفهوم مختلفن، انسان لا انسان کاری به هم دیگه ندارن. شما وقتی میگید بحث تقابل در جایی که صدق، ما هم اینجا مخالفیم که تقابل لازم نیست صدق و کذب مطرح باشه، تعاند ذاتی کافیه. یعنی شما دو تا مفهوم پیدا میکنید که این دو تا مفهوم به لحاظ ذات مقابل هم دیگه هستن، این کافیه. بله عدم اجتماع از لوازمشونه، این که هر دو صادق نباشن لازمه بعدیشونه که در حوزه قضایا راه میفته. اونجا نمیتونی بگی هم انسان هم لا انسانه،
مقابل خودش
مقابل غیر خودش، نه مقابل دیگه نیست، مخالفه، توجه کردی؟ این یک ما چیزی اون یه چیز دیگه است،
نه مقابل رفت خودش.
بله 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 مقابل رفع خودشه.
بله
بله بله.